تشکر اجملند. خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.1.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های امریکا و متحدانش در افغانستان بدون موفقیت بوده است. از سوی دیگر یافته های یک نهاد امریکایی نشان میدهد که تلفات ملکی در 15 سال گذشته در افغانستان باعث شده که طالبان مردم را به صفوفشان جذب کنند. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر همه همکارم جاوید نعیمی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط ها تلاش ها برای رهایی مسافرین باقی مانده که در شمال شرق افغانستان گروگان گرفته شدند ادامه دارد. مشاور صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های امریکا و متحدانش در افغانستان نتوانست موفق شود و حزب کارگران کردستان مسئولیت انفجار مرگبار دیروز در جنوب ترکیه را پذیرفته است. مشروع خبرها، وزارت داخله افغانستان میگوید از میان مسافرین ربوده شده از سوی طالبان در شمال شرق افغانستان بیشترشان آزاد شدند. صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که از میان مسافرین تنها از سرنوشت 9 تن تا هنوز خبر نیست.
خب شب گذشته نیروهای امنیتی افغانستان، یعنی روز گذشته بعد از اینکه یا اتفاق افتاد عملیات صورت گرفت، به فضل خداوند شمار زیادی از مسافرین آزاد شدن در نتیجه تلاش ها. فعلا متاسف هنوزم 9 نفر هست که لادرک است. و
دیروز طالبان مثلا از دو موتر مسافربری در شهرهای کندوز تخار حدود 47 مسافر را با خود برده بودند. حکومت افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بسیار خوب پیش رفته است. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حکومت در قسمت سازش با این حزب کدام مشکل ندارد. به گفته آقای میناپال حالا مربوط حکمتیار می شود که توافقنامه صلح را با حکومت افغانستان میپذیرد یا نه.
توافقنامه که میان حکومت و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بود، حکومت آن را به وی فرستاده است و این به آقای حکمتیار تعلق دارد که آن را امضا می کند یا نه.
در این میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید که هیئت مذاکره کننده این حزب خواهان وضاحت در بخش های از توافقنامه شده است. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های امریکا و متحدانش در افغانستان بدون موفقیت بوده است. سرتاج عزیز امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت در گذشته با وجود حضور بیش از 130,000 سرباز ISAF در افغانستان، تلاش های نظامی نتوانست با موفقیت همراه شود. حالا زمان است تا یک راه حل با وسیله گفتگوهای صلح جستجو شود و نتیجه آن در چند روز و چند ماه به دست نخواهد آمد. این کار به زمان بیشتر و همچنان صبر و تلاش های مشترک تمامی اعضای گروه چهار جانبه نیاز دارد. با گفته این مشاور صدر اعظم پاکستان، کشورش امیدوار است که افغانستان برای اثرگیری این گفتگوها توافق کند. حکومت افغانستان به دنبال حمله مرگبار کابل در ماه اپریل نمایندهش را برای مذاکرات چهار جانبه نفرستاد و دور پنجمین گفتگوها در سطح سفیر افغانستان در اسلام آباد برگزار شد. این هم تحولات منطقه و جهان. حزب کارگران کردستان یا PKK مسئولیت انفجار مرگبار دیروز در جنوب ترکیه را پذیرفته است. در حمله دیروز در منطقه میدید که نزدیک مرز سوریه قرار دارد، 3 غیر نظامی و 3 افسر پلیس ترکیه کشته شدند. حزب کارگران کردستان در یک بیانیه امروز گفت که این گروه حمله دیروز را در منطقه میدید ولایت ماردین علیه پلیس فاشیست دولت ترکیه انجام داده است. مقام های ترکیه میگویند آنها شاهدند که حزب PKK حمله روز سه‌شنبه در استانبول را نیز انجام داده است. تعداد قربانیان دو بمب‌گذاری جداگانه امروز در عراق به 22 تن رسید. پلیس میگوید در یکی از این رویدادها موتری که مواد منفجره در آن جاسازی شده بود در یک جاده مزدحم منطقه بغداد نو منفجر شد. در رویداد امروزی در این منطقه عمدتاً شیعه‌نشین حداقل 15 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. سپاس یک انتحار کننده با موتر مملو از مواد منفجره یک منطقه را در شهرک تاجی هدف قرار داد که در نتیجه 7 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه به عهده نگرفته است. وزیران دفاع روسیه، ایران و سوریه امروز بحران سوریه را در تهران مورد بحث قرار می‌دهند. وزارت دفاع روسیه میگوید سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور با همتایان ایرانی و سوریهش هر یک حسین دهقان و فهد جاسم الفرایج روی تقویت همکاری ها برای مبارزه با گروه داعش و جبهه النصره گفتگو می کنند. مسکو و تهران از آمیان بزرگ بین المللی دمشق و رژیم بشار اسد به حساب می آیند و از آن حمایت مالی و نظامی می کنند. و انتظار می رود مراسم ادای نماز جنازه محمد علی قهرمان مشتزنی جهان امروز در ایالت کنتاکی امریکا برگزار شود. مولوی زید شاکر که قرار است نماز جمعه نماز جنازه محمد علی را امامت کند گفته است که برای شرکت در مراسم امروز مردم از گوشه و کنار جهان به امریکا آمدند. چیز را که گفتم می توانم امین که مراسم جنازه محمد علی در تاریخ اسلام در امریکا خیلی گسترده خواهد بود. محمد علی عصر جمعه به عمر 74 سالگی در نتیجه بیماری پارکنسنز در یک شفاخانه امریکا درگذشت. قرار است وی فردا در زادگاهش در شهر لویویل ایالت کنتاکی امریکا به خاک سپرده شود. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های امریکا و متحدانش در افغانستان بدون موفقیت بوده است. بر اساس یافته های یک نهاد امریکایی تلفات ملکی در 15 سال گذشته در افغانستان باعث شده که طالبان مردم را به صفوفشان جذب کنند. مسافرینی که روز گذشته از سوی طالبان مسلح در شارای قندوز تخار را بوده شدند کیها بودند؟
طرف ایران سر می آمدیم به طرف تخار می رفتیم طرف خانه خود ردی مرزی بودیم. اینجا آمدیم در مسیر روی قندوز که آمدیم سر اینجا طالبان ما را پایان کرد.
وزارت داخل افغانستان از تدابیر تازه برای تأمین امنیت شارها خبر دادن می گوید.
افراز پست‌های بیشتر جابجا کردن نیروهای ما در مسیر شارها، گزمه‌های دوامدار که قرار است اینا همش بیشتر شوید.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشته نگاست و همکارم امان امیرزاده در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. اما طوری که در آغاز هم گفتیم، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های امریکا و متحدانش در افغانستان بدون موفقیت بوده است. سرتاج عزیز امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت با وجود حضور بیش از 130 هزار سرباز ISAF در افغانستان، تلاش های نظامی نتوانست با موفقیت همراه شود. به گفته مشاور صدر اعظم پاکستان، کشورش امیدوار است که افغانستان به سرگیری این گفتگوها توافق کند. زرغون منگل جزئیات دارد.
سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان امیدواریش را برای از سرگیری پروسه صلح افغانستان ابراز داشته است. آقای عزیز امروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت
جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے ہماری کہ افغانستان امریکا اور اس کے جتنے اتحادی تھے
وی می گوید منظور ما این است که افغانستان، امریکا و متحدینش تلاش داشتند با گزینه نظامی در افغانستان پیروز شوند. گزینه که 130 هزار نیروی ISAF بدون کدام موفقیت در آن کار می کردند. گزینه دیگر حال این است که از راه مذاکرات صلح رای حل را یافت. در چند روز یا چند ماه نمی توان به نتیجه دست یافت. در این مسئله به وقت، تحمل و تلاش های دست جمعی هر چهار عضو گروه چهار جانبه نیاز است. به همین سبب پاکستان پالیسی خارجیش را بر اساس همین خطوط تنظیم می کند و امیدواریم افغانستان در پیشرفت این پروسه با ما توافق کند. این بیانات مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در حال ایراد شده است که دور پنجم نشست‌های گروه چهار جانبه به هدف از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان که قرار بود در اسلام آباد با حضور نماینده حکومت افغانستان دایر شود، بدون حضور نماینده افغانستان دایر شد. حکومت افغانستان به دنبال حمله مرگبار کابل در ماه اپریل که در آن حداقل 64 تن کشته شدند، معین سیاسی وزارت خارجه را برای مذاکرات چهار جانبه نفرستاد و دور پنجم این گفتگوها با شرکت سفیر افغانستان در اسلام آباد برگزار شد. موضوع دیگری که منتج به کندی ادامه نشست‌های چهار جانبه شد، موضوع کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان است که به تاریخ 21 ماه می در اثر حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در خاک پاکستان کشته شد. پس از انتخاب ملا عبت الله به حیث جانشین ملا منصور، دورنمای مذاکرات صلح نیز چندان روشن به نظر نمی رسد، زیرا کارشناسان می گویند ملا عبت الله یک فرد تندرو است.
شنیدید که سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید با وجود حضور بیش از 130 هزار سرباز ISF در افغانستان، تلاش های نظامی نتونست با موفقیت امرا شود. در همین حال یک مؤسسه آمریکایی در مورد تلفات ملکی ناشی از عملکرد نیروهای این کشور در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در طی گزارش تازه نهاد اوپن سوسایتی که روز چهارشنبه نشر شد، کسی سهم گرفته که احتمال دارد وزیر دفاع آمریکا شود. بر اساس گزارش، تلفات ملکی در 15 سال گذشته در افغانستان باعث آن شده که طالبان مردم را و صفوفشان جذب کنند. آرش مویون جزئیات می‌دهد.
در گزارش تازه نهاد اوپن سوسایتی که به تاریخ 8 جون نشر شد، گفته شده است ایالات متحده آمریکا به تأثیرات ناشی از تلفات افراد ملکی در افغانستان توجه زیاد نکرده است. در این گزارش با ابراز نگرانی از تأثیرات تلفات افراد ملکی گفته شده که این مسئله ماموریت نظامی ایالات متحده را در افغانستان متأثر ساخته، راه را برای ظهور دوباره طالبان هموار کرده است. طالبان با استفاده تبلیغاتی از تلفات افراد ملکی در افغانستان مردم را به صفوفشان جذب کردند. این در حال است که اردوی آمریکا بارها تأکید کرده است که به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی تا حد توان تلاش کرده است. ولی بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی در جنگ 15 ساله در افغانستان در زمینه پلانهای حملات هوایی و هدف قرار دادن اهداف دقیق زیاد توجه نکرده و در نتیجه آن افراد ملکی هدف قرار گرفتند. مایکل فلورنیک یکی از نویسندگان گزارش‌های نهاد اوپن سوسایتی است. تصور می‌شود که اگر دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده شوند، وی وزیر دفاعی این کشور خواهد شد. مایکل فلورنی می‌گوید بعد از 15 سال جنگ هنوز هم عکس العمل‌ها در این زمینه کم است، ولی برای ما لازم است تا از آن و به طور خاص در سطح استراتژیک بیاموزیم. در گزارش نهاد اوپن سوسایتی به برخی رویدادهای مشخص هم اشاره شده، گفته می شود که حملات هوایی پلان ناشده به خاطر حمایت از نیروهای زمینی یکی از دلایل اساسی تلفات افراد ملکی بوده است. بر اساس این گزارش، در سال 2008 میلادی که بیشترین تلفات به افراد ملکی در افغانستان وارد شد، مسئولیت 64% این تلفات به عهده عملات هوایی بوده است. یوناما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در همان سال 828 فرد ملکی از جانب نیروهای طرفدار حکومت کشته شدند. جنرال مک کرستل نخستین قمندان عمومی نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان بود که به طور آشکار گفت تلفات افراد ملکی با موفقیت ارتباط مستقیم دارد. و بعد از آن تا سال 2012 میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان 69% کاهش یافت. در گزارش اخیر نهاد اوپن سوسایتی گفته شده است بانک نیروهای آمریکایی از تلفات افراد ملکی در افغانستان تجارب را آموخته‌اند، اما تا هنوز هم در این زمینه وزارت دفاع آمریکا با دشواری‌های مواجه است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قماندان امنی ولایت قندوز میگوید کسانی را که روز گذشته طالبان مسلح از مسیر شارای قندوز تخار گروگان گرفتند از ایران رد مرز شده و رای خانه هایشان به ولایت تخار بودند. به گفته محمد قسیم جنگلباغ از میان افراد رابوده شده 11 تنشان از چنگ طالبان مسلح آزاد شدند و تلاش برای رهایی متبقی ادامه دارد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از قندوز گزارش فرستاده.
بر اساس گفته های مسئولان امنیتی ولایت قندوز، مسافرانی که روز قبل از سوی طالبان مسلح از مسیر شاهراه قندوز تخار رابوده شدند، تمامشان افرادی هستند که به تازگی از کشور ایران ردی مرز شده بودند و میخواستند به خانه هایشان بروند. باید گفت که روز قبل مسئولان محلی قندوز در مورد این رویداد ارقام زد و نقیز را در اختیار رسانه ها قرار داده بودند، اما حالا محمد قسیم جنگلباغ قماندان امنی قندوز میگوید که طالبان مسلح 20 تن از سرنشینان یک موتر نو 303 را با خود برده بودند. آقای جنگلباغ علاوه کرد که از این میان 11 تنشان آزاد شدند و 9 تنشان هنوز هم در اسارت طالبان مسلح به سر میبرند.
21 نفر مسافرین که از رد مرز از ایران میخواستن به تخار برن، اونا را پایین کرده بودند که سریعتر قطعات و مات رسیدیم و عملیات خود آغاز کردیم. 10 نفر 11 نفر نجات پیدا کرد و فعلا 9 نفرشان هم فعلا در اسارت زونو به سر میبرند.
قماندان امنی اضافه کرد که به هدف رهایی افرادی را بوده شده هنوز هم عملیات نظامی نیروهای دولتی در منطقه جریان دارد. این که این افرادی را بوده شده از کجا آمده بودند و به کجا می رفتند بیشتر در این مورد از زبان یکی از این را بودگان می شنویم که از چنگ طالبان مسلح موفق به فرار شده است.
طرف ایران سه می اومدیم به طرف تخار می رفتیم طرف خانه خود ردی مرزی بودیم. اینجا اومدیم در مسیر روی قندوز که اومدیم سه اینجا طالبان ما را پایین کرد و زودترین وقت مندان سه امنیتی ولایت قندوز رسیدن اینجا عملیات سر اینا تا عملیات شروع کردن سه زودترین ما را از دست اینا نجات دادن سه. ما از اینا تشکر خواهی یک جان تشکر میکنیم.
از جانب دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی قندوز میگویند که در رویداد دیروز طالبان مسلح 47 تن مسافر را از مسیر شاهراه قندوز تخار را بودند. آنان هشدار میدهند اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد احتمال دارد بیشتر سرمایه گذاران سرمایهشان را از ولایت قندوز بیرون خواهند کرد. امرودین ولی یک تن از اعضای شورای ولایتی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما چند وقت پیش هم پیش بینی کردیم، حالی هم میگیم که شاهراه قندوز در تمام شاهراهش ناامن است، فقط تا دروازه شهر بسیار مشکل اینا در کنترل خود دارن، کل شهرها در زیر کنترل مخالفین حکومت است، هر ساعتی که خواسته باشه برای مردم آسیب میرسانه. تا چی وقت اینا در گوش خود کر میسادن و خود غفلت میگیرن و مردم ما تلف میشن و قربانی میدن.
با این همه باشندگان منطقه باغیمیری مربوط شهر قندوز در جایی که مسافران را بوده شدن میگویند که طالبان مسلح سرنشینان یک اراده موتر نو سراچه و یک اراده موتر نو 303 را که مجموعاً 47 نفر میشدن با خود بردن. غلام حضرت یک تن از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح از جمع افرادی را بوده شده یک تن را کشته و یک تن دیگری آنان را زخمی نموده اند.
بیادر من همیجا دارم ترشک چینی بودم، ترشک های خود صبح که می چیندم همیجا یک موتر افراد های مسلح آمد اینجا یک موتر سرایچه را تا کد ایستاد کد 7 نفر از پیش ازی تا کد قی خود برد و پسانش بود که من همیجا سیل داشتم 1302 آمد تقریبا یکام 47-48 نفر بود این را قی خود گرفتن بردن.
اما باشندگان ولایت قندوز میگویند که با گذشت چندین ماه از فاجعه سقوط 16 روزه این ولایت به دست طالبان مسلح هنوز هم ولسوالی های دشتیارچی، چهاردره و بخش های از مرکز قندوز پناهگاه های مسئول آموزشی و رزمی حراس افغانان است و حتی حالا حراس افغانان با خیال راحت مصرف جمع‌آوری عشر گندم و دیگر محصولات زراعتی در بخش های زیر اداره شان اند تا با تقویت اقتصادشان آمادگی حمله دوباره به مرکز این ولایت را بگیرند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
شنیدید که مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند مسافرینی که روز گذشته از سوی طالبان مسلح در شارای قندوز تخار گروگان گرفته شدند جوانانی بودند که از ایران رد مرز شده بودند. در همین حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه و آگاهان امنیتی افغان میگویند در برخی موارد نیروهای امنیتی به جای حفظ و نجات جان مردم در شارها با طالبان مسلح معامله میکنند. آنها از حکومت میخواهند که به خاطر تامین امنیت شارها و مسئولیت کسانی که در این شارها رفت آمد میکنند تدابیر جدی امنیتی را روی دست گیرد. فریبا واحدین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
افزایش واقعات ربودن مسافرین از سوی مخالفان مسلح دولت در شوراها، مردم عام و اعضای ولیسی جرگه را بیش از هر زمان دیگر نگران ساخته است. شمار از اعضای ولیسی جرگه می گویند که تکرار این حوادث تأثیرات ناگوار بر روان مردم داشته و سبب بروز مشکلات جدی می شود. خالد پشتون عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که مردم یکی از دلایل ناامنی ها در شوراها را معامله میان پست های امنیتی و طالبان مسلح می خوانند.
چندین بار مسافرین شکایت کردند که آنها بر پسته ها صدا زدند و کمک خواستند که شما حداقل ما را از طالبان نجات دهید. پسته ها هیچ علاقه کمک مسافرین را ندارند. حتی در اکثر جاها این هم گفته می شود که پسته ها با طالبان پروتکل دارند.
از تازه ترین موارد ناامنی ها و عدم مسئولیت مسافرین در شوراها می توان از دو رویداد اخیر ربودن مسافرین در شمال افغانستان نام برد. گروه طالبان روز چهارشنبه در شهرهای کندز تخار 47 مسافر را از دو موتر پایین و به محل نامعلوم با خود بردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که شمار زیاد این مسافرین در یک عملیات نجات داده شدند و تنها 9 تن دیگرشان در بند طالبان قرار دارند. حدود یک هفته پیش از این رویداد در منطقه شنتیپه کندز 190 مسافر دیگر از سوی طالبان مسلح ربوده شدند که از این میان 11 تن را کشتند، 8 تن در بند آنان قرار دارد و متبقی آنها را آزاد کردند. چند ماه پیش در مسیر شهرهای کابل کندهار نیز چندین رویداد گروگانگیری مسافرین صورت گرفت و حتی شمار از مسافرین از سوی مخالفان مسلح دولت کشته شدند. با توجه به این رویدادها، آگاهان امور امنیتی میگویند که ضعف مدیریت، فساد و عدم هماهنگی در نهادهای امنیتی علت اساسی همچو واقعات در شوراها میباشد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت که پاکستان و شورای پشاور طالبان در تلاش ناامن سازی شوراها در شمال افغانستان هستند.
در حوزه شمال افغانستان نیروی 5000 نفری طالبان سپورت شده جانب پاکستان و رهبری شورای پشاور، افراد و گروپ هاشان در اوضاع مختلف به مسیر شهرهای کابل مزار و کابل بدخشان جا بجا کردن.
با این همه وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان با تمام توان تلاش دارند تا امنیت شهرها بهبود یابد و به این خاطر تدابیر تازه نیز اتخاذ کردند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
افراز پست‌های بیشتر جا بجا کردن نیروهای ما در مسیر شهرها، گزمه‌های دوامدار که قرار است اینا همش بیشتر شود، یعنی از نسبت به گذشته اینا بخش از تلاش‌های که اگر
جاوید کوهستانی آگاه امور امنیتی میگوید که طالبان مسلح میخواهند در شوراها از یک طرف کارمندان دولت را شناسایی و انتقام گیری کنند و از سوی دیگر وضعیت امنیتی شوراها را برهم زنند. آقای کوهستانی میگوید که نهادهای امنیتی افغان به خاطر تامین امنیت در شوراها باید در مناطق آسیب پذیر پسته های بیشتر ایجاد کند و هماهنگی میان نیروهای امنیتی در مسیر شوراها را افزایش دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. صدر اعظم هند باور دارد که تروریسم هنوز هم بزرگترین تهدید برای افغانستان است. نارندرا مودی این را در سخنرانی روز چهارشنبه به اعضای کنگره آمریکا در واشنگتن گفت. شماره از تحلیلگران با آقای مودی هم نظر هستند. یکی از این تحلیلگران شفیق امدم است. همکارم جعفر احمدی از آقای امدم که در پنتون مریلند آمریکا نیز درس می‌دهد در آغاز یک گفتگو پرسیده که آیا واقعاً تروریسم بزرگترین تهدید برای افغانستان است؟
بله، بدون شک. البته نظریات آقای مهری که و تشویش هم در مورد اینکه تروریسم بزرگترین تهدید برای افغانستان است موضوع برجاست، بلخصوص چون اونا اخیرا به افغانستان سفر کردن و باعث یک شاهد عینی تمام اوضاع افغانستان و گزارشات با خود از افغانستان، نه تنها از کابل بلکه از ولایت افغانستان هم با خود داشتن و امی گزارش ها را طی یک نشست با اعضای کنگره شریک ساختن.
با وجود حضور گسترده چندین ساله نظامیان امریکا و متحدینش در افغانستان، چرا تروریسم هنوز هم تهدید بزرگ برای افغانستان پنداشته میشه؟
افغانستان خود افغانه یا افغانستان منبع تولید تروریست نیست، برخلاف افغانستان قربانی حملات تروریستی است و تولید کننده تروریسم در منطقه کشورهای آسن، کشورهای همسایه افغانستان که اونا به صورت متواتر تروریست تولید میکنن. و بدبختانه که تا هنوز جامعه جهانی، سازمان ملل متحد در کل نتوانسته که با اصل موضوع بپردازه، که اصل موضوع مبارزه با تروریسم در پناهگاهایشان، مبارزه با تروریسم با حکومت ها و با دولت های از کونه را مستقیما حمایت میکنن.
وقتی که صدر اعظم هند رقیب دیرینه پاکستان تروریسم را بزرگترین تهدید بر افغانستان میخوانه، میشه گفت که مودی با این حرفا خواست تا به گونه غیر مستقیم روی نابود ساختن لانه های تروریسم در پاکستان تاکید بکنه؟
بدون شک البته آقای مودی یک استراتژی و پالیسی بسیار جالب دیپلماسی نو اختیار کرده که در گذشته کسای دیگه که با صدر اعظم کار میکردن متفاوت عمل میکردن. اونا مستقیما بالای پاکستان صحبت میکردن و بر پاکستان تعرض میکردن در صحبتشان. اما آقای مودی میخواد که با چنین اظهارات و با چنین روابطی که در منطقه ایجاد کرده، میخواد که پاکستان تحت فشار مستقیم بیاره و از آن جامعه جهانی و ملت ها و کشورهای همسایه در منطقه را به این متوجه بسازه که مشکل اصلی در منطقه پاکستان است.
13 جنرال و دیپلمات ارشد امریکایی اخیراً از رئیس جمهور اوباما خواستند که شمار فعلی نظامیان امریکایی را در افغانستان حفظ بکنه. حرفای صدر اعظم هند به معنی پشتیبانی هند از ادامه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان تا چی حد میتونه باشه؟
این موضوع یک موضوع بسیار موثر و بسیار بجاست که در کناری که افغانها هم از تروریسم فغان میزنن نالا میزنن، کشورهای منطقه هم تشویش جدی دارن. این هم برای مشروعیت حضور نیروهای بین المللی در افغانستان و هم برای ذهنیت سازی جامعه جهانی برای حفظ نیروها و نیاز به این نیروها یک مسیر بسیار موثر است و گفته میتونیم که یک تاثیر مستقیم هم داشته میتونه.
شفیق عمدم یک تن از کارشناسان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
هزاران نفر امروز در مراسم ادای نماز جنازه محمد علی قهرمان مشتزنی جهان شرکت می کنند. در مراسم به خاک سپاری وی که فردا در ایالت کنتیکی امریکا دایر می شود، شخصیت های مهم سیاسی جهان به شمول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و آمد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان شرکت دارند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
من به شما گفتم که من بهترین دورانم. امروز هم به شما گفتم که بهترینم.
این بیانات اظهارات محمد علی، بوکسر افسانه‌ای است که حدود 40 سال پیش بعد از پیروزیش در یکی از مسابقات خطاب به علاقمندانش گفته بود. محمد علی که هفته یک گذشته به عمر 74 سالگی بعد از یک دهه کشمکش با بیماری پارکینسون درگذشت، فردا به خاک سپرده می شود. هزاران نفر امروز در نماز جنازه محمد علی شرکت می کنند. و لوول، شهر مسکونی محمد علی در جنوب ایالت کنتاکی، شاهد حضوریابی شخصیت های مهم جهان و هزاران تن از علاقمندان محمد علی خواهد بود. علی 3 بار قهرمان مسابقات بوکس جهان شده بود و فعالیت های وی در بخش حقوق مدنی او را یکی از شخصیت های ماندگار قرن 20 ساخت. محمد علی که نام اصلیش کاسیس کلی بود، در یک زمان در امریکا تولد شده بود که تبعیض نژادی در جنوب امریکا حکم فرما بود. وی در سال 1964 به اسلام رو آورد و نامش را به محمد علی تبدیل کرد. مراسم 30 دقیقه‌ای امروز در استادیوم آزادی شهر لوول، محلی که محمد علی در آن آخرین مسابقه بوکسش را داده بود، و در نوامبر سال 1961 ویلی بیسمن هوف را شکست داده بود برگزار می شود. امام زید شاکر، ملایی که این مراسم را به پیش می برد، می گوید محمد علی از اهمیت خاص برای جامعه مسلمان برخوردار است.
او گفت محمد علی برای میلیون ها مسلمان جهان سمبولی از چهره واقعی اسلام است که صلح و تحمل را ترویج می کرد.
محمد علی was a giant figure in the Muslim community, represented so much.
محمد علی از چهره های بزرگ جامعه مسلمان بود. وی از چیزهای خیلی زیاد نمایندگی می کرد. زیرا او نشان دهنده ارزش های واقعی بود که هر مسلمان خواهان آن است. شجاعت، سخاوت، بزرگواری روح، مهربانی و عشق.
Generosity, magnanimity of spirit, kindness, love.
مراسم خاکسپاری محمد علی فردا برگزار می شود. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست متشکری می کنم از همراهیتان. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.